محور زمانی در سیر تکوین یک جامعه سیاسی دور میزنه. یعنی یک جامعه سیاسی در یک بره از تاریخ شروع میشه، این در روند تحولش یک سری مسائل مبتلا بهش میشه و قطعا میطلبه افرادی طرح نظر بکنن که اینجا این مسائلی که مبتلا به جامعه میشه، گروه های مختلف و شخصیت های مختلف هر کدوم به فراخور خودش و بر اساس بینش اولیه و پیش فرضاش برخورد میکنه، به جوابگویی مسئله میپردازه و قطعا یا مسائل دیگری پیش میان یا این مسائل جلو میره و آن پیدا میکنه تا مسائل الهیات و اینا هم کشیده میشه. لذا زمینی بحث حیات سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی است در صدر اسلام که کنون و قطعا مسائل نظری که پیش اومده، چرا که عنوان درس اندیشه سیاسی در تاریخ اسلام هست. محور اصلی اگر بخوایم بگیم بیشتر یک اعتبار رو جلسه اول عرض شد برادران انشاءالله در نظر بگیرن و اون عبارت هست موجودیت جامعه اسلامی، جامعه اسلامی و دولت اسلامی، روابط اینها فعل انفعالات شما از سال زاله و هر گونه مسئله و هر گونه نظریه و هر گونه قضیه که مستقیمان یا غیر مستقیمان به اینها برخورده و برمیخوره. با این اعتبار مثال رو جدا میکنیم و نوعا اینها رو تحت عنوان مسائل سیاسی صدر اسلام تا کنون ملاحظه میکنیم. یعنی اگر بخوایم بگیم صرفا محور دولت، واقعا بعضی مسائل مطرح شده که حداقل نقش اصلی رو دولت نداشته، دولت محور نظر نیست. اگر بخوایم بگیم قدرت هست، چون اینا رو ما جلسه اول طرح کردیم، دیدگاه مختلف رو در خصوص نظر سیاسی گفتیم، بعضا میگن دولته، بعضا میگن قدرته، بعضا میگن جامعه سیاسیه، که ما اینا رو طرح کردیم و یک جمع‌بندی کردیم که نظر سیاسی عبارت است اون نظری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حیات سیاسی، در حیات موجودیت و حیات و ترقی و رشد یک جامعه مؤثر. این اعتبار انشاءالله برادر رو تمرکز روش داشته باشن، اینا رو تأمل بکنن رو قضیه. با این اعتبار میشه تمام نظراتی که داده شده در خصوص نظری سیاسی اینها رو جمع‌بندی کرد. یعنی یک نظر ممکنه در رابطه با دولت باشه، یک نظر در رابطه با حاکمیت باشه یا جامعه سیاسی باشه، اینها از نظر ما در حال سیاسی هستن. لذا مسائل مختلف نظری که گاه شکل فقهی داشته، گاه صرفا یک نظر مبنای عمل بوده یا ناشی از عملی یا گروه مثل خوارج فرض بفرمایید، و گاه یک نظر اخلاقی، فلسفی، عرفانی، حتی ادبی یا علمی، جامعه شناختی، روان شناختی و امثال ذالک. فرق نمی کنه، اینا همه با این اعتبار سیاسی محسوب میشن. ببینید یک محور واحدی نداره که ما بگیم الان مثلا فلورش دولت فقط اینا سیاسی میگیم. نه، یک نظر ممکنه مربوط به جامعه باشه، یک نظر بعد اقتصادی ممکنه، یا یک صاحب نظری بعد اقتصادی یک قضیه رو طرح بکنه، یکی بعد روانشناختی قضیه رو، یک بعد فرهنگیش رو، اجتماعیش رو امثال ذالک. بازم اینا سیاسی محسوب میشن. پس بنابراین زمینه اصلی بحث ما تاریخ سیاسی امت اسلامی هستش و مسائلی که به وجود اومده که پیدا شده و نظریه رو برای حل آن میطلبیده که این زندگی این امت رو سر سامون داده بشه، حالا چه صحیح چه غلط، ممکنه جواب به مثلا غلط داده شده باشه. نه
بعد
بله اتفاقا جلسه اول سعی می‌کنه اینو ما طرح بکنیم. یعنی ببینید ما در رابطه با سایر نظریات در گروه های دیگه طرح میکنن، اون نقاط قوت و اون تم اصلی نظریاتشون رو ما نش نکردیم و گفتیم که اون یکی میگه رابطه حاکم و محکوم یا حاکمیت یا قدرت یا فلان، ما این رو نش نمیکنیم که بگیم اینا موضوع سیاست نیستن و موضوع نظریه سیاسی نیستن. جریان فیل مولانا هستش که هر که دست میزنه یه چی خرطومش رو میگیره میگه فلانه، یکی پاشو میگه میگه فلانه، این پدیده سیاست متاسفانه این معضله رو داره. که ما گفتیم اینجا حداقل مسامحتا برای که شروع بکنیم بحث رو گفتیم که این رو حالا یه فیلم ها میبینیم، این کلیتش رو در نظر میگیریم، حالا برخورد نمی کنیم با این نظرات مختلف که بگیم نظر شما یا غلطه یا چیزه. اون جایش که صحیحه میگیریم، میگه دولته میگیم قبوله. در از دیدگاه ما دولت هم اندیشمندان اسلام بحث کردن، دولت هم موضوع نظر سیاسی دونستن. حالا اختلاف نوعاً تو کیفیات بیشتر بروز و ظهور میکنه که وارد اون بحث با اینها نشدیم، ولی در ضمن بحث ها بعض موارد رو اشاره کردیم و میکنیم. در هر صورت نظری سیاسی اونگونه نظریه بازم تکرار بکنم مسامحتن ها، یعنی بخوام جمع بندی بکنیم، اونگونه نظریه که هولهوش زندگی یک جمع و تدبیر اون و لوازم اون بحث میکنه. حالا لازمش قدرته، لازمش دولته، لازمش حاکمیت سیاسی، لازمش قلمرو سیاسی، تشکیلات، هرچه اینا هستن. حالا اگر یک نفر بیاد بگه نه آقا ما صرفا اون نظریه سیاسی میدونیم که هولوش دولت باشه، میگهش این رو ما قبول داریم، لازم هم هست ولی کافی نیست. یکی دیگه میگه قدرت هست. دیگر اونا هم عنایت داشته باشیم برادران عزیز، دیگر صاحب نظرها و دیگر مکاتب این رو نفی نمی‌کنن که مثلا اگر دولت هست، دولت بدون قدرت یا دولت بدون تشکیلات یا بدون سیاست بدون فلان، اون اصل میگیره دولت مابقی ذل اون هستن، فروع اون هستن، از ضروریات اون هستن. ما اینجا یک کلیتی رو به عنوان سیاست طرح میکنیم، یک اعتبار رو میگیریم، بعد دولت رو، حاکمیت رو، حکومت رو، قلمرو سیاسی رو، قدرت رو و امثال ذالک رو با اون تفسیر میکنیم و جایگاه اونها رو مشخص میکنیم. در واقع اینها رو معتبر به اعتبار این پدیده که از کدام موجودیت و زندگی یک جمع هست. حتی دانشمندان اسلام زندگی یک فرد رو هم تعریف سیاست کردن، یعنی فرد یک شخص، تدبیر شخص رو گفتن سیاست شخص، حتی تدبیر حیوان رو هم، اصلاح یک حیوان رو هم، سرسامانانه به زندگیش رو و خودش رو بازم موضوع سیاست دونستن، یعنی با این دید. خب قطعا این ها یک سری لوازم میطلبه، در زندگی اجتماعی دولت رو میطلبه. خب دیگه اون بحث در کیفیت و سیاست هست که اختلاف پیدا میکنه. خب یه مکتب این رو قبول نداره، یک نظر این رو قبول نداره. اینجا ما باید دلایل مربوطه رو بیاریم که بگیم صحیح یا غلط. اینجا بحث از یک طرحی است که نوعی میشه گفت جمع هست بین اون نقاط اشتراک اینها، و در اصل وجود پدیده است. کیفیتش اینجا نیست. حالا بگیم سیاست از دید اینها چی هست، سیاست از دید اون چی هست، این مکتب چی هست، اون مکتب چی هست، اون وقت تو خود دانشمندان اسلامی اختلاف وجود داره. ولی اونجا ما دیگه نمیتونیم بگیم در چی باید بگیم کدوم دانشمند. و چون ما میخوام تعریف رو شروع بکنیم بعد وارد قضیه بشیم، اینه که باید اون وجه اشتراک اینها رو جمع‌بندی بکنیم و تعریف بکنیم. و الا خب بعد فرضاً سیاست رو کلن مثلا با مایه تربیت و اصلاح به طور عام لحاظ میشه، ولی خب بعضا دانشمندان خود دانشمندان اسلامی خصوصا اهل سنت بگونه برخورد کردن که حداقل ظاهر نظر اینها نشون میده که نه، صرفا همون سیاست هم شیوه های تحکیم پای قدرت هست که بعضا موارد از خیلی غربی هایی که تون رفتن اینا تونتر رفتن. و چون ما میخوام یک جنبندی رو چیز بکنیم، صرفا گفتیم این اعتبار رو برادران عزیز در نظر بگیرن، با این اعتبار در روند زندگی جامعه اسلامی در طول تاریخ چه مسائلی پیدا شده و چه جوابهایی دادن. مسئله طرح جوابها که نظر میطلبیده. از حالا وارد بحث بشیم، البته قبلا هم بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام به برادران عزیز و ارجمند، در روند زندگی امت اسلامی بعد از رسول اکرم مسائلی مطرح شده که چند مسئله رو همینطور ما به تسلسل طرح کردیم تا مسئله امر به معروف و نهی از منکر که نوعاً در ادبیات سیاسی معاصر تحت عنوان تئوری فقهی یا حقوقی انقلاب طرح میشه و نظریه اصلاحگری هم بعضی ها تئوری اصلاحگری طرح میکنن، اینجا در محدوده نظریات فقهی که مربوط به روابط انسان ها هست با هم دیگه، حالا در زندگی اجتماعی خصوصا الان رابطه یا امت اسلامی یه مسئله است که در رابطه با امت اسلامی با حاکم به وجود اومده. مفروضش هم خب مسئله زمینش بوده، مفروضش این بود که خب حاکمی هم اومده روی کار، ضروری هم هست، اومدیم ظالم شد چونه یا ظالم بود از طریق غیر مشروع روی کار اومد و یا روی کار اومد و طریق غیر وسطا رو، طریق غیر صحیح رو پیش گرفت و احکام خدا رو، حقوق مردم رو، حقوق الهی رو ضایع کرد، چه کار باید کرد؟ که اینها فرمودین بر اساس همون مسائلی که قبلا طرح شده بود و انوان جواب داده بودن و زیر ساخت توری های گروه مختلف رو شکل داده بود جواب دادن و مجموعا میشه گفت سه گروه اینجا وجود داشت که دوتاشون در واقع زیله یه گروه جمع میشن، چهار تا هستن ولی در سه تا قابل جمع بندی هستن دیگه. بقیه هم فروع این هم و در طول تاریخ هم، یعنی الان هم بخواد نظراتی تر بشه نوعا از این سه تا و چهار مورد خارج نیست. الان دیگه میشه گفت این تئوری در حد خودش جواب داده شده دیگه، اگر هم چیزی باشه طرح مجددی هست، مسائل جدیدتری میطلبه که مورد سوال باشه و طرح نظر بشه در این خصوص. در همین راستا مسلمان ها و خصوصا علمای اسلامی کم کم وارد نظریات کلامی شدن، یعنی نوعاً زمینه سیاسی است، مسائل مبتلا به سیاسی هستند، سیاسی اجتماعیشون هست، مسائل رو پیش میاره یا این مسائلی که قبلا طرح شده تداوم پیدا میکنه، شکل مجرد به خودش میگیره، اون ابعاد و پایه‌هاش طرح میشه و به همین لحاظ این نظر نظرات سیاسی هستن از یک طرف. از یک طرف دیگه که خود کاربرد اینا هست، و جایگاه مستقیم یا غیر مستقیمشون، صریح یا غیر صریح اینها هست تو کلیت حیات جمعی امت اسلامی. و اون مسئله تحت عنوان ارزش ها و ضد ارزش ها نوعا از مسائل بسیار مهمه که برای هر تمدنی و هر جامعه‌ای پیش اومده، پیش میاد و قطعا از مسائل بسیار عمیقه که میشه گفت این مسئله ارزش ها و ضد ارزش ها که خصوصا غرب معاصر به نوعی دیگه با قضیه برخورد کرده و عملا نتونسته این رو حل بکنه، به نفعش پرداخته، زمینه است که بسیار میطلبه که افراد انشاءالله تحقیق بکنن، تأمل بکنن و رو اینها هم طرح مجدد بکنن و هم اینکه فروع و مسائل و پایه های اینها رو خوب تبیین بکنن و طرح بکنن و ارائه بدن. این مسئله یعنی ارزش ها و ضد ارزش ها، حالا که به طور خاص ارزش ها و ضد ارزش ها سیاسی منظور نظرمون هست، تحت عنوان حسن و قبح تو متون کلامی مطرح شده و قسمت های مستقلی به اون اختصاص داده شده. فکر میکنم برادران از این مقدار تا اینجا اینا داشته و دارن که نظری مثل امر معروف و نهی از منکر یا همین امثال حسن و قبح یا حتی نظرات اهلیت سیاسی و امثال ذلک، اینها یک جهت عمومی داره، یعنی نظرات هم اجتماعی بودن به یک اعتبار و هم سیاسی معنی خاص قضیه، یعنی امر معروف نهی از منکر در جامعه اسلامی مطرح بود، در رابطه بین حاکم و دولت هم مطرح بود. حسن و قبح هم موضوع همین، یعنی دامنه گستردهی داره که یک مقدارش مستقیما مربوط به دولت و حاکم میشه و الا دامنش گسترده تره. به همون خب یعنی در زمان غیبت قائل هستش که حکومت باید باشه، حتی در زمان خود معصوم هم وجودش رو بنیاد نفع نمی کرد، تغییره و کاش ظلم رو که بعدا به طور مشخص تر میشه حکومت قدر مقدور، مثلا آیت الله نائینی اصلا اصولا کتابش رو برای همین نوشته و امثال ذلک یا همین حکومت ولایت فقیه حضرت امام و سایرین. خب این مفروض اینه که حکومت معصوم نیست، فرض اولیه هم در دوری غیبته، لذا اصلاح و برخورد اصلاحگرانه اگر قابل اصلاحه. خود سال 42 شما نهایت بپرمید حضرت امام اصلش بر اصلاح بود و اگر قابل اصلاح نبود تغییر، انقلاب و از بنیاد عوض کردن، و اگر این دوتا نشد اصل نارضایتی و برخورد به جهت تهدید دامنه ظلم، خب اینها مطرحه در شیعه، اتفاقا خیلی رو حساب با اینها برخورد میکنه، نه تندروی چیز رو داره، افراط خوارج رو داره و نه تفریط اهل سنت رو در این خصوص داره، در هر صورت برای اینها هم موضوعیت داره. نظر حسن و قبح اصلا موضوعش میشه گفت اینه که اصلا حالا معروف یا منکری وجود داره یا نداره. حالا ما میخوان امر معروف و نهی از منکر بکنیم، بحث بعدی اینه بیم در درون قضایا وجود داره یا نداره. برادران عزیز عنایت داشته باشن این بحث ارزش ها و ضد ارزش ها و اصولا خود همین ارزش ها در هر جامعه این نسوج در واقع جمعیت جمع رو و اصلا یک جمع شما بیاین تحلیل بکنید جامعه سیاسی و یک دولت پیکرش چیه. شما وقتی میرید تحلیل میکنین از بعض زوار و پوستاتی درون اون رو میشکافین، ببین چیزی جز مجموعی از ارزش ها نیست. یعنی جمعیت از جمعی مجموعی است، به سازمانی است از تشکیل و تشکیلاتی است از یک سری ارزش ها که شبکه طولی و عرضی رو اینا تشکیل میدن نوعا، حالا صحیح یا غلط جوامع مختلفی بر اساس اینا شکل میگیره. اونجا که فارابی مدن مختلف رو تقسیم میکنه، میگه مدن جاهله، فاسقه، فاضله و امثال ذالک، مبناش بر ارزش ها و ضد ارزش ها هست. یعنی این جامعه که اساسش بر اون سازمان ارزش ها فضائل باشن، خون جامعه فاضله است. اون که سازمان تشکیلاتش فاضله باشه ولی عمل نکنه فاسقه است. و اون که نه بر رضائله، یعنی مجموعی از رضائل موجوداتش رو تشکیل میدن، اونها رو ارزش میدونه، ضد ارزش ها رو ارزش میدونه و موجودیتش بنا هست، که قطعا اون مدینه، مدینه جهانت با اشکال مختلفی که وجود داره. و اینکه فضائل و رضائل و چیزهای موارد حسن و قبیح شخصیت حقیقی یک جامعه رو تشکیل میدن یا ارزش ها و ضد ارزش ها، یک چیزیست که نوعا خیلی محل اختلاف نیست. دو نوع جامعه سیاسی اصولا وجود داره و دو نوع دولت وجود داره، جامعه طبیعی و جامعه سیاسی مکتبی. جامعه سیاسی طبیعی جامعه است که نفس زندگی اجتماعیشون یک سری ارزش ها رو ایجاب می کرده و ارزش ها در واقع ناشی از ضرورت های زندگی جمعی اینا هست، که قطعا شخصیت اونها رو اینها شکل میدن. و جامعه مکتبی جامعه است که ارزش ها و تشکیلات و سازمان و نظام ارزش هاش که به عبارت دیگه همون شخصیت اجتماعی و گروه یک جمع باشه، این رو یک مکتب ارائه میده و اینها میپذیرن، ایمان میارن به اون، که در بحث اهلیت گفتیم ایمان، ایمان اینجا باز میشه، چون ایمان، ایمان به مجموعی و نظامی از ارزش ها اینجا دیگه مطرح میشه. بعد میشه گفت تار و پود ملیت یک ملت، تار و پود شخصیت یک جامعه از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، عموما افرادی چون فارابی که تحت نظر مستقلن کردن تو این زمینه ها، خصوصا همین ارزش ها هستن که در جامعه سیاسی مکتبی اینها ناشی از یک مکتبی هست، یک مجموعی هست که ارائه شده و شروع حیات جمعیشون و مشروعیت اون و مبدعیت اون از همین مکتب هستش. حالا در اهمیت و گستردگی این بحث مجال تفصیل نیست در این جلسه، چون نظرات گروه های اسلامی اینجا میخواد طرح بشه، ولی به عنوان زمینه برادران بزرگوار عنایت داشته باشن که غرب هم در مراحل مختلفی دانشمندان زیادی از متفکرین سیاسی غرب حتی اخلاقیشون طرح نظر در این خصوص کردن، مسائلی در این رابطه مطرح شده در خصوص اصل معروف ها و حسن ها یا ارزش ها و ضد ارزش ها. اصلا خود ارزش تو زندگی زیاد از کردم حرفی نیست. این که ماهیت اینها چی هست، این که مبدع اینها چی هست، این که اینها ثابت هستن یا متغیر هستن، آیا اینها عمومی بشر هستن یا مختص به یک جمعی هستن، یعنی تحت به قول معروف مطلق هستن یا نسبی و نسبیت اینها منات نسبیتشون اوضاع جغرافیایی هست، اوضاع تاریخی هست، اقوام مختلف هست، نژاد هست، خون هست، سال زاله، بحث‌های گسترده کتب گوناگونی در این زمینه طرح شده و خصوصا نظریه نسبیت اینها، نسبیت ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها قطعا یکی از مسائل حادی هست که در این زمینه طرح شده. خب قطعا دانشمندان اسلامی هم در مراحل مختلف مبتلا بهش بودن و از اون قطعی تر که ما هم در مراحل آتی حیات جمعیمون به طور مشخص تر و گسترده‌تری با این قضایا برخورد خواهیم کرد و باید اینا رو طرح بکنیم و حل بکنیم. مسائلی است که غرب نهایتاً موفق نبوده تو این حل این قضایا. حالا من موردی رو طرح میکنم. در صدر اسلام اصلا موضوع اصلی که طرح شده بود اینها نوعاً نیمه دوم قرن اول مسائل طرح میشه که لغت کلام اینه که اصلا وجود داره یا نداره، اصلا ارزش هایی وجود داره یا نداره، یا حسن قبح ذاتی هستن بعضا حسن قبح ها یا نه اینا ذاتی نیستن. و این عنوان تحت موضوع حسن قبح عقلی و شرعی طرح میشه که حالا میبینید چگونه هستش. در خصوص ارزش ها و ضد ارزش ها به طور عام گروه مختلفی در صدر اسلام شکل گرفته که تا قرن سوم چهارم اینها به طور کامل ظهور و بروز کردن. دسته از اینها قائل هستند به این که اصولا سوای از این که انسانی باشه یا نباشه، سوای از این که درک کننده باشه یا نباشه، سوای از این که جامعه و دولتی باشه یا نباشه، بعضا پدیده ها به نفسه و به ذات ارزش هستن، خوب هستن و معروف، و متقابلا بعضا ارزش ها بعضا موارد ضد ارزش هستن، قبیح هستن، بد هستن و منکر. خب در همین راستا این مسئله مطرح میشه که معیار تشخیص اینا چیه؟ چه چیزی اینا تشخیص میده که مسئله دستایی چون معتزله هست اینجا که نظریه چی رو میده معتزله؟ عقلیه رو، یعنی منشأ تشخیص فضائل و رذائل رو به طور عام در جامعه اسلامی و به خصوص در رابطه با حکام، اینکه حکام رو بشه برآورد کرد عمل کردشون رو، خودشون رو معیار گذاشت بگیم این ظالم هست این فاسد هست یا نه، این ملاک‌ها رو و معیارها رو و خطکش رو به عبارت دیگه یه متری رو یه خطکشی رو که بذاریم بغل این عمل این حکام معاویه و امثال ذالک بسنجید، این رو عقل میده. عقل خطکشی، عقل ملاکی و معیاره، این رو میده. و خود همین بحثای زیادی رو در درونش داره که اصلا میشه ارزیابی کرد، قابل ارزیابی هستن پدیده های این چنانی یا نه. خب همینا رو هم عملا اینها در واقع قبول داشتن. و دسته دیگه که شیعه هست اینجا که در این که قائل به این است که ارزش ها رو نوعاً میشه گفت، ارزش های اساسی رو، امهات ارزش ها رو و اصول عملی رو، منشأ عقلی اولا اینا رو ذاتی میدونه و منشأ عقلی به اون میده، ظلم رو، عدل رو، تجاوز رو، احسان رو، امانت رو یا خیانت رو و امثال ذالک رو انسان، اولا این که انسان باشه یا نباشه، اینها به نفسه یک قدیدهایی هستن که مفروض اگر باشه اینا عمل بشه اینا بد هستن یا خوب، و مضافه میگه که عقل انسان اگر کیفیت اینها رو ارائه بشه بهش، بدی اینها یا خوب این قاعده رو این رو تشخیص میده. این تشخیص میده که این عمل این حاکم این ظلمه، یا این عمل این فساد هست. حالا این عمل مصداق منظور نیست، منظور اصل این قاعده هست که این فساد بده و ظلم بده و عدل خوب بودن عدل رو حسن بودنش رو امثال ذلك. در همین راستا من اینجا رو یه توضیح میدم و مسئله رو انشاءالله تمام میکنم که جوابیش رو عمدتا به عهده خود برادران عزیز بگذاریم. مسئله است که در فلسفه سیاسی فرق و شرط تر شده و حلم نشده، این رو انشاءالله برادران تعمل بکنم. برم گروه سومیم هست که بعدا تحت عنوان اشاعره معروف شدن. اینها چی میگن؟ از اشاعره در این خصوص چیه؟ بله، حسن قبح شرعیه. این یکی از برادران میتونه بگه حسن قبح شرعی یعنی چی؟ منظور
حسن قبح شرعی یعنی اونجوری که شرع میگه.
شرع یعنی چی؟
از کل
سمعی. بله شرعی سمعی، ولی یعنی چی؟ از کجا ما میگیریم؟ منشأش چیه؟ کتاب و سنت. درسته؟
آها، چون فاعل همه کارا خدا ما عمل داریم خوب یا بد.
آها،
بدن همه خوبت بودن باید تفاوتش کنن و در رابط جفت یا اشتیار کنن در زیر سایه همین مسئله حسنوی شرکی.
بله، همین خواستم این نکته رو رد بفرمایید. یعنی بعضا برادرها فرمودن که وقتی میگیم شر یعنی از پیامبر ببینیم این کار رو بد دونسته، قرآن از سنت به طور عمیا امثال ذلک، منابع شرعی که بسته به گروه مختلف قبول داشته باشن، اجماع و عقل و امثال ذلک، قیاس و فلان. حالا به طور کلی منبعمون چه؟ وقتی میگیم شرعی ظاهره قضیه اینه که منبعمون شرعه، این منابع شرعه، چیزی که مثلا خودمون میگیم این رو هم میگیریم. اما و اینم معروف شدن از این لحاظ به شرعی، این ادعاشون این بوده. اما حرف این نیست، اینجا اینا نمیگن وقتی بهشون میگی حالا بیاییم بریم به قرآن رجوع بکنیم بریم قرآن افاده کرده یا نکرده. اینها عکس چیز رو، اینها در واقع میگن لب کلامش اونه که حسن قبحی وجود نداره به نفسه، ذاتی چیزی حسن نیست و چیزی قبیح نیست، لذت از جو است نه از نقل نو، با مجاعت از شکر به نان جو. اگر حتی لذت، حالا مثال میمونه لغزنده هست، انسان که گرسنه باشه خب نان جو میخوره شیرین تر از چیزه، پس شیرینی در نقل نیست. اینم که در عالم خلقت چیزایی تحقق پیدا میکنه این از خود این نیست، این نقل نیست که شیرینه، این شیرین انسان بهش چیز میده. کنون حرفی که دو جهت داره، غرب جدید بعد از رنسانس فلسفه سیاسی غرب یکی از پایاش اینه، گفت بله همینه، نوق شیرین نداره، شیرین انسان بهش میده. این یکی میگه شیرینی رو خدا بهش میده، یعنی از شرع هم به معنای یکی از منابع میگیری نیست. اگر یک کاری عدل این رو خدا اگر هر کار رو انجام بدیم این عدله، هر کار رو کرد این عدله. یعنی فرض بکنیم فردا مثال هم میزدن، یعنی این سوال رو میکردن جواب میدن، رفتیم در بهشت دیدیم ابو سفیان و معاویه و امثال ذلک و حالا مثلا در خلان در جوار قرب الهی خلاصه رسیدن به لقاء پروردگار و نعوذ بالله پیامبران از اون شأن الهی مثلا در جهنم هستن، این چیه؟ میگفتن این اگر این بشه عدله. اونجا خداوند خودش گفته که حداقل اینو بگیم جهنم تصریح کرده، عملشون هم فران آی معیار نداره. گفتن که نه اصلاح، اگرم حتی اصلا این اینها رو ازشون میپرسیدن جواب میدانن که نه اگرم همچه چیزی بشه پیامبر نعوذ بالله جهنم بره و ابو جهل در بهشت بره، این اولا امکان داره، دوان این عدله. پس بنابراین حسن قوه شرعی اینجا به این معناست، به عبارت این اصلا چیزی وجود نداره. دنباله مرجعه رو شما بگیرین بیان جلو، اونجا میگفتن یا میندازین عقب یا اینکه امیدواری بخشید بشه، اینجا میگفتن اصلا نه ما نمیدونیم و یا نیست، اصلا چی نمیدونیم، این حسنه، این ظلمه یا این عدله، کشتن نفوس زکیه این حسنه یا قبحه، این عدل یا ظلم، ما نمیدونیم، یا نه نیست، اصلا نیست، جلوتر یعنی تونتر اصلا این نیست، نه موضوع ظلم نه موضوع عدله، این فردا خداوند هر چه کرد اون عدله و اون ظلمه. پس بنابراین برادران اینجا اینا داشته باشن که وقتی میگن اشاعره حسن قبر رو شرعی میدونن، نه به معنای این که گفتن منابع منابع شرعه، به این معنای قضیه، یعنی این که شوندن به این که نه اصلا وجود نداره، ولی خب این رو نوعا جهات سیاسیش رو حداقل کاربردش رو و اثرش رو تو زندگی مسلمان ها و در رابطه با ظلم و عدل که دیگه خود برادرها کما که سابق اینا رو تشخیص میدن دیگه این چه موردی رو به بار میاره، یعنی اینکه هر کاری که اینجا صورت میگیره ما نمیدونیم و بلکن نیست اصلا، به نفسه چیزی ما ملاکی نداریم، خطکشی تو دستمون نیست. به قول مونتسکیو در روح القوانین میگه در قبیل وقتی میخواستن ارزیابی بکنن یک دولت رو و یک کشور رو که ببینن پیشرفت کرده یا عقب رفته، فضائل رو مطرح میکردن و رضائل رو میگن چقدر خوبی ها زیاد شده، محاسن زیاد شده، عقوبت ها زیاد شده. میگه حالا در جدید، حالا در رنسانس اروپا هستش، میگه حالا مقدار پل ها، مقدار ساختمان ها، مقدار کشتی هایی که ساخته شده رو ملاک قرار میدن، یعنی ماهیت حسن ها و ماهیت چیز وقتی گذاشته کار داده میشه اینا هست، ساختمون چند تا مثلا درستون ساخته شد چقدر مثلا فلان شد چقدر فلان شد. میگه در قدیم فضائل و فضائل اینها معیار خوبه حکومت و پیشرفتش بود و رو بروش رضائل که اونجا هم به نوعی گرفتار قضیه هستن. قطعاً بله، اینو من توضیح میدم، این رو بخواهیم رو شیعه اینو باز میکنم اصلا میکنم مسئله رو طرح بکنیم. بسیار بله بخواهیم بله، این حرف اصلا حرف اشاعره، من قرار این بود این نکته رو طرح بکنم چون متاسفانه در کلیه ملل و نهل ها با این که همین حرف رو زده همونطور برادرم اشاره فرمودن از این یه دسته رفتن رو همون قضیه که بس کردن به خداوند تبارک تعالی، نوعی اینطور چیز شده، این هم نه که شر میکردن، اتفاقا یکی از رمز پیروزی اینها که بعدا پیروز شدن و معتزله پیروز شدن در خود دل اهل سنت همین ظاهر چیزشون و بسیار شرشن گفتن، و حالا این کلمه شر باید تعریف می شده، متاسفانه در ملل نهانا به این شک نکردن و به این برخورد نکردن که خب خود شر که میگی منظور تو چیه، کمان که روبروش همین بحث هست که اخ که میگی منظور چیه، اینجاست که لغزش اما که اتباع براده مردان سآل رو مطرح کردن، لغزش معتدل مطرح میشه که اخ وقتی میگی تو به نوع در وادی زلال لغزیده میشی و تو به نوعی دیگه، هر دو اشکال هست، حالا عملا آره این که از نظر الهی میگه این عدله، حالا حساب چیز نیست، ولی این که این کار این قبیح بوده قبیحه کار این. اما بعدا همینطور که میبینید همین هم ادامه پیدا میکنه که حتی میگن دیگه اون کار خود این نکرده، مثلا جبر اختیار دنباله همین مطرح میشه، باز میشه دنباله که اصلا خود کارم این نکرده و چون خدا کرده اونم این عدله، که دیگه این مسئله پیچ در پیچی میشه که دیگه از بحث ما اینجا یه مداری خارج میشه. ما حالا بیشتر جهات اجتماعی عمومی و تا حدودی به طور خاص مربوط به دولت و حاکم رو نیاز داریم و اینها رو تعریف میکنیم. دیگه اشکال شخصی اینها اگرچه از کنم اینها میبینیم در زندگی اجتماعی جامعه امت، جامعه سیاسی و امت اسلامی طرح شده و هم مرد انگولک های سیاسی داشته و بعدن هم حداقل اگر این نبوده استفاده سیاسی داشتن و اینم نوعا از نظر ذاتی میشه گفت دنباله امر معروف نهی از منکر وقتی اون به بنبست میرسه و این نظرات تر میشه، نظر بعدی مثلا میشه که اصلا آن وجود نداره. و اینجا عنایت داریم برادران میمیرن در ماهیت خود حسن و قبیح و ارزش و زید ارزش دست رو این نیست که در جهان معاصر بیشتر در ماهیت اینا هست و بعدن هم از ماهیتش همون جلوتر رفته بس رو این که اصلا این اصلا وجود دارن ندارن، اینا منشأشون انسان هست، عرف هست، یه عملی دیگه وارد قضیه میشه، خود عرف و انسان و تجربه و قرارداد یا طبیعت اصلا اینا اصلا مطلقا یا نسبی و امثال داریم مباحث است که دنباله همین در تمدن دیگه ولی مطرح میشه. بله خب اینجا یک مورد رو من فقط اشاره بکنم که جوابی به اشکال برادرمون باشه. اینه داریم شیعه نه این رو مطرح میکنه نه اون رو. شیعه اینجا چه مطرح میکنه؟ ضمن اینکه ذاتی بودن بسیاری از رضایل و خضایل رو طرح میکنه، یعنی میگه درسته که لذت از جرأت نزد نقل نو، ولی اینطور نیست که در حال چون تو گرس نرس اگر آهن هم بخوری بدن چیر میشه، برای چیر باید با هم مصانف باشه، حالا نق نخور نان جو بخور، ولی تو نمیتونی گوگر بخوری بعدم فیس بکنی بحبه اگر از نقل نو نیست از جوه، یعنی انسان هست یا از طرف دیگه خدا هست، یعنی خطم و برگرد هم هست روبروی فلسفه سیاست هم خصم هم همین هست. اگر چه انسان بله این واقعیتی است، انسان یک منظره زیبا رو هم اگر ناراحت باشه همچین چیز نیست، ولی اولا دلیل نمیشه که منظره زیبایی وجود نداره یا زیبایی لذت یا همینطور که اینا شخوم مسئله ارزش ها از ارزش ها هستن و امثال ذالک، اینها چشمی زیبا رو یک آهو رو یک فلان رو چون این ناراحته این دلیل نمیشه، این عمومیت اولا نداره، دیگران در حال چیز هست، بعدم این در حالت عادی چیز میکنه، مضافاً به این که در حال این گونه نیست که اون رو چون اشن اعزاز کننده ببینه که با فلان صحنه چیز باشه. البته یک نکته رو اینجا عرض بکنم برادران گرامی اینا داشته باشن، در کلاس دانشگاه متاسفانه دوتا هستن میبخشین، مسئله عقل و زور و امثال زورتون مقولات است که واقعا اختلاف چیز هست، یعنی اگر خود تعریف از زور رو و عقل رو بخون جمع جور بکنیم و دوتا مکتب رو حتی دو شخصیت رو از یک مکتب بچی بکنیم خیلی مشکله، حسن رو این که ما خیلی نداریم، اما خب بازم راه حل داره، ما چگونه باید وارد قضیه بشیم و مسئله رو طرح بکنیم که این کجاها با هم اشتراک داریم، کجاها اختلاف هست، این بحث جداگانه است. خصوصا خواهش میکنم چند تن از برادرها پیشنهاد میکنم واقعا چون مسئله اساسی است که واقعا میطلب این فلوش این ارزش ها و درش سیاسی و خطکش هایی که ما میتونیم جامعهمون رو، سیاستمون رو، حکومتمون رو، دولتمون رو، دولت مردانمون رو اینا رو ارزیابی بکنیم، پیشرفت کردیم، نکردیم، کجا پیشرفت، چی رو میگیم پیشرفت، چی رو میگیم پیروزی، چی رو میگیم ترقی، فلان معیار چیه؟ اصلا قابل معیاره، معیار پذیره، معیار پذیر نیست، قابل شناخته، قابل شناخت نیست. اگرم بشناسیم میتونیم استعمال بکنیم، میتونیم استعمال بکنیم که این اصلا موضوع سیاست هم میشه. یعنی از اون آخر میرسیم مثلا سیاست کارش اینه، این نهایتا میخواد اصلاح بکنه، تکامل بده، رشد بده، نه گنده بکنه. خب معیار داره، غرب رو گنده، خصوصا جامعه اسلامی که میگه نه رشد، چشتی رو بذار، فلان رو بذار، قدرت رو میشه ارزیابی کرد، فهرست بدی تو آمار اینا. این میگه عزت، عزت دیگه نمیشه با چشتی ها رو بغنم، نیروها رو بغنم بگیم که خب ما رشد کردیم، سب چیزمون بالاتر رفته. لزوما اینطور شما انگلستان رو میبینید الان قدرت نظامیش خیلی بیشتر از سقاط میشه، ولی عزتش، حالا عزت در چیز خودش خیلی کمتر گذشته هست. اینا لزوما با هم جلو نمیره. لزوما مسئله برای ما خصوصا حساسه، چون این مسئله تو کیفیات میره، باید معیار بذاریم و باید حل بکنیم چطور میشه اینو ارزیابی کرد و چطور میشه ارائه داد. مسئله است که انصافا دانشمندان اسلام خوب کار کردن، الان ورای تعصب مذهبی و اینها انصافا خوب کار کردن و میشه گفت تا حدود زیادی بسیار از مسائلش رو طرح کردن، دقت به خرج دادن و اینها رو جواب دادن که جا داره برادرا چند تنی از برادران انشاءالله روی این ابعاد کار بکنن مسائل این و انشاءالله در اگر خواستن جلوگان خدمتش رو برسیم اینا رو مثلا شروع کار و کیفیت کار رو توضیح بدیم. ولی اینجا شیعه عمدتاً ذاتی و عقلی بودن رو طرح میکنه، ولی در این حال قائل به این هستش که چه هستش؟ شرعی بودن رو هم قائله. اینجا که اهل سنت که معتذره، چه اشاعره که دو گروه کلامی اهل سنت هستن در واقع، بحث کلامیه، اینجا که طرح نظر میکنن خودشون رو حل کنن به طریق راحت کردن، کمان که غرب به نوعی دیگه خودش رو راحت کرده. گفت آقا انسان هر چیزی که پذیرفت عرف، یعنی بین عقل شرع و عرف و در معنی گستره ترش تجربه و حس، این سه تا منبع اصلی این ارزش ها و ضد ارزش ها هستن. خب معتزله ظاهرا این رو گرفته، اشاعره این رو گرفته، غربا به نوعی دیگه این رو گرفته. حالا اینجا خودش اینجا که شیعه میان میگه عقلی هست و شرعی هم هست، حتی بعض از دانشمندان شیعی بحث عرف هم کشیدن که حقا هم همین هست در جای خودش، عرف رو هم جای خودش رو نشون دادن که کجا هست در این مجموعه. این مسئله حادیست و همون تو فقه کل ما حتماً به العقل حتماً به شرک، این در محدودی احکام تنها نیست، این عامه، یعنی جای مختلفی هست در محدودی جانبینی و معارف اینا هم هست، در محدودی اخلاق هم همین هم هست. یه قاعده هست، اون چیه که عقل میگه حکم میکنه، شرکش حکم میکنه و برعکس اون چیزی رو که شرع چیز میکنه عقل حکم میکنه. این قاعده دو طرفه هستش. البته عقل و شرع اینجا بازم اصلا تعریف داره. عقل اینجا منظور چیه؟ عقل حسابگر به دو چطکه میندازه یا اون فطرت پاک الهی، اون حجت باطن. شرع حجت ظاهر هست، پیامبر برون هست و عقل پیامبر برون هست. از دیدگاه شیعه این رو خیلی روش مانور میاد. شما حتی تو منابع شیعی میبین اول وقتی چیز میشه باب عقل رو، حجت درون هست، معیار و ملاک شخصیت انسان هست، اون عقل مجازات میشه، اون میشه فردا روز قیامت که چیز میشه اون چه مورد خطابه به اون معنی. حالا اون معنی عقلانه که دیگه جای خودش داره برادران. اینجا ظاهر خطیه به نظر میرسه مثلا ما این چند تا ارزش و ضد ارزش بگیریم. معتزله نوعاً قائل هستن که خب اینها رو عقل میگه، این من مستعد یا فضائل، این هم فضائل یا منفی. البته در خود معتزله هم این رو برادره داشته باشن که اثبات تقصید هست، بعضی واقعا قائل به این نیستن که تمام چیزها رو، و بعض متقابل انا خیلی اخراق میکنن. اشعار اینا کلن موضوع شر، شر به این معنای قضیه، یعنی اینکه اصلا بالجمله میشه گفت نهایتا اینا نیست، اینا سر نداره، جهت نداره، چیزی نیست، یعنی شر به این معنا. ولی من اینکه از منابع شرعی شیعه که میاد میگه بالجمله ظاهر قضیه اینه، از بعضن صاحب نظران میانی و متأخرم در این خصوص برمیاد، نظرات مثل علامه استاد مطهری یا خود علامه طباطبایی و امثال ذلک، در بحث از اینها نوعا این افاده میشه که یا مواردی از اینها رو شر مطرح میکنه و مواردی رو عقل، و یا بهتر بگیم و بهتر مراتبی رو، یعنی هیچ مراتبی رو که استاد مطهری مطرح میکنه اصل وجود رو، ولی کیفیت وجود اینها رو کیفیت وجود رضایل و فضائل رو، که این خود مثلا ظلم چیه، مثلا میگم که میگه که آقا ظلم رو خداوند تبارک و تعالی نیومده که بگه ظلم بده، اومده ظلم رو بگه چیه ظلم، مصادیقش نشون بده، احکامش نشون بده. علم خوبه علم بده رو قبلا انسان اینو چیز میکنه، مثلا خود اون پیامبر درون حجت باطل حجیت رو ارائه داده، مثلا خود ذات الهی هست یا خود ضرورت پیامبر هست، ضرورت امام هست و امثال ذلک، این هم از همون مقوله هست. و بسته که ابن سینا یه طرح میکنه عرفان میچشون چیز که یه مصادیق رو عرف چیز میکنه، این نظر ابن سینا هست، عرف شر عقل، همینطور عرف شر و عقل، اینها رو طرح میکنه، یعنی در کلی فضائل و رذائل به طور عام و مواد سیاسیش خصوصا به طور اخص اینها رو به این شکل مطرح میشه. اصلا در بعض معتزله نیومدن مراتب رو مطرح بکنن، اومدن موارد رو، وقتی اشکال کردن بعضیشون این مدار عقب نشینی کردن دو اینها، نتونستن مسئله رو حل بکنن، اومدن گفتن اونا بیشتر حرفشون اینه که اگرم میگم هم عقل هم شر، منظور مواردی رو، یعنی بعضا از این خطوط رو کلن از اول تا آخر عقل طرح میکنه، بعضا ما کلن شر تعیین میکنه، تعیین میکنه. حالا بعضا از اینها هم، حالا دانشمندان اهل سنت به طور مثل ماوردی در بعض موارد میخواسته به این چیز نزدیک بشه، طرح نظر کرده که موافق نبود، حالا دیگه از بحثمون خارجی. بله. خود این چیزها برادران بزرگوار این بحث علوم اعتباری و ارزش‌ها و چیز رو از کتاب چیز بخونن، کتاب اصول فلسفه و روش عالی است، این انصافا بحث بکریه، اونجا انصافا بکریه اونجا بخونن، جواب بسیاری از مسائل هست و مسائل غرب هم هست همینطور در این خصوص، که ارزش ها خودشون انواع مختلف دارن، بعضشون از ترکیب دو ارزش ارزش دیگه وجود میاد، این دیگه در اگر انسان وجود نداشته این وجود نداره، ولی به این معنی نیست خود انسان ساخته، موادشون انسان جای دیگه گرفته، یا بعض ارزش ها هستن قبل از اجتماع هستن، بعض ارزش ها بعد از اجتماع هستن. اگر جامعه مفروض
جامعه وجود نداشتون ارزش نمیتونه وجود داشته باشه. بعدن ارزش ها حالا از حرف بر اساس حسن علامه مطهری، علامه طباطبایی قبل از تشکیل دولت هستن، بعدشون بعد از تشکیل دولت هستن. مفروض اگر فرض بگیریم دولتی نباشه، حکومتی نباشه، این ارزش ها اصلا موضوعیت پیدا نمیکنه. ولی بازم به این دلیل نیست که انسان اینا جعل کرده، ساخته، مصنوع سن انسان هست، یا انسان اینا رو در زندگیش موضوعیت پیدا کرده ولی موالش رو از جای دیگه گرفته. به قول ملا صدر اینا اگر که صناعی هست ولی موضوع چیزشون مادهشون طبیعیه و تکوینیه، اونا بیگه انواع مختلف داره ارزش ها و اینها، هر کدومش هم قواعد خاص خودش رو داره که به طور گسترده عرض کردم موردیست که باید انشاءالله برادران بزرگوار طرح جواب بدن. در فلسفه سیاسی غرب هم این بحث قبل از البته هیوم مطرح بوده، ولی هیوم در یکی از جلساتش هم که نشسته این سوال رو مطرح میکنه، میگه چگونه هست ها و نیست ها به باید ها تجهیز میشه، بین هست ها و نیست ها چه رابطی است با باید ها نباید ها، و اینایی داشته باشه که باید من نباید اصلا موضوع سیاسته، یعنی اصلا فلسفه سیاست رو همین باید هم به اعتباری که کرده و موضوع اخلاقه، اخلاق به معنای عام، حکمت عملی که سیاست رو دانشمندان اسمی تو حکمت عملی طرح میکرده. اینجا یک شعبه رو طرح میکنه که بگه از اونجا تو فلسفه سیاسی غرب به طور مستقل بحثش که این باید و نباید رو میگن از سیاست جدا بشه، مسئله اخلاق و جدای دین از سیاست و اخلاق از سیاست، پایه‌های اصلا نظری این شکلی پیدا میکنه که اینها رو نمیتونن قواعد با هم دیگه، میگن سیاست موضوعش این هست و نیست هاست و اخلاق موضوعش باید ها و نباید، میگن دو تا عالم جداگانه هست که حالا بحثش گسترده هستش. برای این موضوع اگر برادرها به طور خاص در دیگه فلسفه سیاسی این کتاب حکمت کنکاش‌های عقل عملی اثر آی حائری اینو مطالعه بکنم، خیلی برای از این نظر خوبه. هر کاوش های عقل عملی اثر آقای دکتر مهدی حائری از سنوازون شریف، چون طرح مسئله خوب کرده جواب نتونسته بده، این رو جوابی نمیتونه از توش در بیاره، ولی مسئله رو انصافا خوب طرح کرده، جوابش رو شما از اصول فلسفه روش عالی در بیاره انشاءالله، اون برادره که میخوان روش همت بزن انشاءالله کار بکنه. و این یکی از مسئله اصولی سیاسته دیگه. حالا من خلاصه بکنم بحث این مورد رو، به طور خلاصه بحث از این شد که اصلا چیزی به عنوان معروف و ممکن یا خوبت وجود داره یا نداره، اولا، دوما اگر وجود داره خطکشی وجود داره که ما اینها رو معیار بندی بکنیم که بعد بگیم حالا این زیر صفر یا منفیه پس بنابراین قیام باید شد یا نه، یعنی میشه که لب مشکل و مسئله این بود که دسته اومدن گفتن که نه بعضا چیزها به ذاته برای قرارداد انسان، برای اینکه انسانی باشه نباشه، برای طبیعت، برای چیز به ذاته اگر مفتوح باشه در خلع هم عملی بشه این مشمول ظلم هست یا عدل هست و این حسن هست یا قبیح هست یا امثال زاد، و در این هم خطکش داریم، دسته که پیدا بشن بگم ذاته ولی خطکش نداریم، پیدا نشده خطکش داریم، نه یاد داریم. حالا خطکشمون چیه؟ این گفت عقله، ولی اینا داریم دیگه حتما که عقل معتزل عقل جدلیه، یعنی به این عنوان که گفتن چون تو شعر ما دلیل پیدا نکردیم پس بنابراین عقلیه، چون روبرو شعر عقل رو ما داریم ظاهرا، به این عنوان ولی دلیل رو بیارن نه، و آن که شیعه در اینجا دلیل میاره که حالا دلالش رو شما از کتب کلامی پیدا میکنه، از همین منطق خود عباد خود انسان هست رو دیل میده و خود انسان و اون فطرت پاکی میده خود براورد بخو بگی چطور میشه که این بعدا تو انسان معلقه ابن سینا در واقع تجلی پیدا میکنه. حالا این یه دسته دستی دیگه گفته نه آقا هستن بعضا ارزش ها و زده ارزش ها چیزا هستن که به ذات بدن زده ارزش هستن و بعضا خوبن ارزش هستن و اینها خطکش هم داریم. خطکش چی هست؟ عقل هست ولی نه عقل حسابگر به دو تا چهار تا، عقل سلیم فطرت پاک انسانی که اونم هرچی رو این بگه عقل شر تعریف میکنه یا شر تعریف میکنه این تعریف میکنه. عقل اینجا تشخیص میده، تعییر میکنه، شر هم تعیید میکنه، کما که قاعده اصلش رو هم داریم اگر مواردی شر تعییر بکنه عقل تعیید میکنه. بله کاملا اصلا بحث روه این در دو ناحیه، یکی اصول علمی، این دو تا شق داره، این بحث دو تا شق داره، منظور هم عقل نیست که بدیات اولیه رو درس میکنه، اصول علمی اصول عملی، اینا دیگه اصول عملی هستن، اینها رو عقل انسان تشخیص میده. حالا جدولشون جای خودش و رابط اینا جای خودش. اصول مثل اجتماع بسا عدم اجتماع و امتناع نقیزین جز اصول 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 عملی اصول علمی که خودش مبدأ شدیم توی فلسفه و منطق، تشخیص اینها اونا خود ضروری اصلا دلیل نمیخواد، اینا چه بحثش مفصل شما وقتی تو کتب فلسفه بحث میکنیم چیزی بحث اولی هست که اینها رو تحنوان میکنن و بحث اساسی و یا اصول دیگه که از اینها ناشی میشه. حالا بعد این همون یکی رو میگن مادر همه اینها و از برابستیزت هم میشمارن اینها رو. عقل انسان عقل نیست که این بدیهیات اولی تشنده، اینها میگن از بدیهیات اولی هستن، عقل بگری زل یه قاعده، چون قاعده هستن، مفهوم نیست، مفهومش رو شر میده، مایتش رو شر میده، مصداقش رو شر میده، حدودش رو شر میده، ولی خود این قاعده رو عدل مساست بد میگن. اگر بدی رو بفهم مزایا میخوام میخشیم خوب یا حسن رو امسال داره، این عدل رو بفهمه که چیه، ضرب و مفهومش رو توی خوب و بد بودن رو هم بفهمه، این میگه این چیز طبیعی انسانه. حالا دلایل مختلفی میتونه بیاره، شواهد مختلفی میتونن بیاره و همچنین ظلم رو به همین گونه میگن مفهوم این عدل و بد بودن رو، مفهومش رو، مصداقش رو و حدود احکام مربوطه رو شر نداره میده، ولی خود قاعده تکوین صنع خود انسان هست، در آفرینش انسان قرار داره و اون حجت باطن این تشخیص این قاعده رو مثل خود ضرورت دولت، مثل ولایت فقیه و امثال ذلك که به طور مستقل دانشمند طرح میکنن، این رو دلیل میارن و طرح میکنن. در جمله این دسته دوم هست. دسته سومی که میگن آقا شرع اصلا ظاهر قضیه میگه منشأ شرعه، ولی واقع قضیه وقتی اینو تحلیل میکنی شرع یعنی چی، آقا منظور منابع میگه نه. خب حرف چیه؟ حرفش دو تا شق برمیداره و دو تا موضوع از حرفشون در میاد. حرفای بعدیش که آقا اصلا چیزی به اسم حسن خوب وجود نداره، دنباله همون که اول میگفتن آقا ما نمیدونیم، یا با چیز اصلا وجود نداره، یا ما چون به حکمت الهی چیز نداریم نمیدونیم، و یا اصلا وجود نداره. هر چی رو که خداوند ارادهش تعلق گرفت اون این عدله، حالا هر چی میخواد باشه، بگه هر کاری که بشه ما نمیتونیم، این نیست. این حتی بعدن میرفتن مثلا منصور دعوت میکرد ابو حنیفه رو فلان رو و فلان رو، میگفتی چون تو خدا خواسته و چون تا اومدی پس این ارادش اراده خدا است، چون پس برای این عدله مثلا این اینو دیگه تصریح میکردن با حکام، همین نظر بوده. این ستا نظریه در دنباله همین نظریه، نظریه بعدی طرح میشه که بازم نظر کلامیست، مسئله جبر و اختیار انسان هست که برادرا کمویش با این نظر آشنا هستن. این نظر و این مسئله بازم مبتلا به جامعه اسلامی بود، در بازم تمدن‌های دیگر به نوعی باش برخورد داشتن، به خطیصهای سیاسی دیگه برخورد کردن، الا اینکه خب مثل بسیار مسائل دیگه گاه مدخل مسئله و مخرجش با هم دیگه فرق بکنه. در بینش دانشمندان اسلامی و دیرای اسلامی این قضیه رو به اعتبار علل به اسلام مبادی اولیش طرح میکردن، یعنی ذات اقدس الهی و مشیت خداوند، یعنی اختیار انسان رو با اون قرار میدادن. حالا آزاد آزاد نیست، فلان چقدر هر چقدر نیست. بعضی ها خوشتن متأخرین و بویشه در غرب اون رو بیشتر در یک ساز در رابطه با طبیعت قرار میدادن، مثلا هاسمر میگه در رابطه با خدا، در رابطه با طبیعت، در رابطه با انسانهای دیگه، یعنی انسان رو در مقایسه با عوامل متعددی قرار میدادن. حالا یه موردش به یه مورد دیگه تو چیز مطرح شده که این جبر اختیار مهم همینه و همین بحثیست که آزادی و انسان خب قطعا در یک محیطی سیاسی و اجتماعی قرار داره، اون محیط در یک محیط طبیعی قرار داره و اون محیط یه محیط فراتر ماورایی که حالا در رفتش فصله به قول فارابی مبدا المبادی یا حالا من تبارتالا بسه. در بینش ادبیات سیاسی اسلامی و اسلامیان بیشتر این رو مستقیما با این یعنی اسباب رو زیاد چیز نمی کردن، لحاظ نمی کردن. حالا انسان وقتی بررسی میکنن در رابطه با یعنی فرد رو، انسان رو در زندگی، اینجا وقتی میگن انسان به فرد کشیده میشه، اینجا هم باقی فرده، فرد هست، جامعه هست، دولت هست، بعضی هم مسئله طبیعت رو طرح کردن. بعضی هم مسئله طبیعت رو طرح کردن. دیگه اونو فروع و جوان مختلف جامعه محسوب میشه، بعضی طبیعت، حالا بگیم دیدگاه مختلف، اونی که بیشتر دید جغرافیایی سیاسی داره میگه آقا اون مؤلفات جغرافی یک مملکت رو من بگیم، من بگم اصلا اینا چی هم شخصیتشون رو بگم دیگه از این چیز سر میگه. امرسون میگه آقا ما چیز بگیم آن جغرافی ها اوزه جغرافی رو بگم بگیم، من میگم که این اصلا چی میشن آینده، چی هستن، چی بودن و چی خواهم شد، یعنی این رو ما شناختیم بگیم این علت الاله. حالا دیگه مختلفی، یکی میگه تاریخ گذشته، یکی میگه نژاد و فلان دخمان هر چی، این هم یا مربوط به طبیعت یا مربوط به جامعه. در حسن الان بحث عمده اینه، رابطه فرد با جامعه، فرد اصل، جامعه اصل، دولت اصل، رابطه اینا، آزادی اینا نسبت به هم دیگه، تمام امثال داره که اون وقت بیشتر با علای اولی بحث می شده. البته نه اینکه عنایت نداشتن، عنایت داشتن، خود بحث فرض مثال ما مخواهیم بزنیم از دانشمندان اسلام، گروه اسلامی اخوان صفا رو مثلا ما داریم، حتی انسان هم درونش میده، طبیعت درون، طبیعت درون انسان پنج تا چیز رو مطرح میکنه، میگه یک عامل خداوند هست و شریعت، طبیعت درون، طبیعت درون، جامعه و دولت حاکم، یعنی اینا رو تعبیر میکنه به زندان و بندهاییست که این رو مقید کرده و انسان نمیتونه فرار بکنه تا مرگش و موته. امید داشته، ولی خب طرح دست از اینجا بوده، یعنی رابطه انسان با این بگم نایف نمیترده، ولی بعد هنوز به ما اندازه نرسیده، اسباب سلامی رو به خود فارابی چیز میکنه، ولی بعدا دانشمندان در اکثر تحولی این اسباب رو در نظر میگیرن، حتی اینو باز میکنن. سبب اول فارابی طرح میکنه، اسباب سلامی، اینا همه مربوط به سبب اول مبدل مبادی است، ماورای اسباب سلامی هست، از کنموزی همین که اینا اخول دهگانه رو مطرح میکنن. حالا اون نظام چیز رو اخول دهگانه رو میگه اینا ملائک هستن، اون نظام سلسل ملائکه اینا دیدگاه اشناس که با دیدگاه ما نظام مسلمون تقریبا همینه، اما که اینا در ساختمان نظام سیاسیش و فلسفیش اینا جا میده. و بعد ماورایی رو داریم که چون ماورایی مزدور تقسیم می‌کردن بالای قمر، تحت القمر و اونجایی که ثابت، اونجایی ما در سیار و امثال زاله، موضوع خون فساد و اینا هست. بعد این رو طرح می‌کنه و جامعه سیاسی رو. اما دستی که ابتدا مطرح شد همین انسان در رابطه با چی؟ در رابطه با مشیت الهی، یعنی باز هم این بحث ها از سرازی میشه، ولی یه دیگه مورد دیگه رو در چیزی، یعنی در حال در غرب هم این مثال مطلع بوده به نوعی دیگه باره میشونم به نوعی دیگه، همین هر جامعه به نوع خودش با اینا درگیره. اصلا مهم من بیش از این که ما در این کلاس بلاد و زیق وقت و محدود جلسات منظورمون طرح و تفصیل مسائل باشه، طرح بعضا موضوعات هست و دیدگاه دادن به برادره که این موضوعات رو به این شکل ببینن، دنبالش رو دیگه خود برادر آمد بگیرن. اینا هر کدوم مسئله اگه با خود باز بشه خیلی محل تفصیل داره و اینها رو چند مسئله رو ما در صدر اسلام مقایسه با غرب بکنیم، مقایسه با حالیمون بکنیم یا مسئله که برخورد میکنیم که شماها انشاءالله با این مسئله برخورد اولیه داشته باشین، به گوشتون رسیده باشه، بعد باز بکنید. حالا اگر فرصت های تحقیقاتی پیش اومد که برای کلاس هر کدوم اینها اصلا موضوع تحقیقات متعددی، مسائلی که الان در فلسفه سیاست غرب مطرحه، مسائلی که در آینده مبتلا به ما میشه، الان مبتلا به ما هست، هر کدوم جدا کنه یا قدیم مطرح میره تا کجا اینا حل کردن، بعد متصور ما کجا از کجا شروع بکنیم، کجا دومتون مسئله پیش خواهد آمد، مفروضات مختلف و امثال ذلك، خب اینا رو جداگانه انشاءالله تفصیل میشه دا، ولی در فرصت های تحقیقاتی در کلاس همین اندازه فهرست را موارد به گوشتون برسه که در نظر داشته باشین انشاءالله. بلا نظر بسیار حقی هست، ولی خب چون وقت کرده و اینها ناچارن خان بله اصلا حضور شریف شما، حالا این موارد رو که الان ما در حد اجمال تر کردیم پیشنهادم همینه که عرضم کردم مثلا این حسن قبح رو تعدادی از برادر را بیان جنبای مختلفش رو بگیرم، مثلا همین اندازه برای عموم کفایت میکنه، ولی یکی دو نفر چند نفر ابعاد مختلف از رو بگیرن کار بکنن، طرح نظر بدن، جمع جور نظرات رو جمع بکنن، حداقل مسئله ایجاد بکنن برای علما و صاحب نظران که اینا جواب بدن که انشاءالله استفاده بکنیم. انشاءالله در همین اختصار و اینها برداران عزیز بسنده بکنن تا ببینیم در فرصت های تحقیقاتی چی میشه کرد. خب در همین راستا بعدم گروه مختلف اینجا طرح نظر کردن که روی میدونی نظراتشون رو. فهم من خواستم من اشاره کلی رو بکنم که آشنا بشین با جایگاه بحث و الا اینکه مشخصه اشاعره چی رو گفتن. اصلا دو تا گروه مشخص شد، یه گروهی که قدریه اول بود و نظری اختیار انسان رو مطرح میکردن که بعدن تو معتزله خلاصه شد. معتزله در واقع حاصل این بعض نظرات هست، من جمعی که از نظرات مؤلفات نظرات اینها همین نظری اختیار بود که معتزله قائل به این بودن که انسان مختاره. مفوضه بهشون میگن، قضیه بهشون میگن در یک فازی و همون طرفدار اختیار هم میگن. نظر اینه که برها خداوند اختیار داده به انسان، انسان مختار محض هست و روبروش مجبره رو داریم که بازم یه زمان خود اینها قدریه میگفتن چون میگفتن خود تقدیر خدا کرده، ولی بعدا این لقب تقدیر رفت برای معتزله که قال به این هستن که انسان همون گونه که برگ از درخت نمیریزه، ببین برگ علت طبیعیش نمیدن، علت طبیعیش رو کار ندارن، برگ اومد تو علت طبیعی فرصیب سیاسیش طبیعی شروع میکنه، بعدا هم طبیعی رو چیزی میکنه رو تو سیاسی اجتماعی یک فاز فلسفه سیاسی در فلسفه طبیعیه، یک فاز بعد اصلا اومد دیگه بعد از رسول اینا اصلا وارد چیزشو اختیاری شد. حالا ادعاش اینه نه اصلا نمیتونه تو فلسفهش بکنه، جا جا با زبان چیز قوغا میکنه که عوام دیگه رو در نظر، ولی حالا ادعاش اینه که طبیعی و بعد هم نه سیاسی اجتماعی این ها اصلا اینا رو چیز نمی کنه. میگه برگ درخت هم حتی که یک قدیر طبیعی است، خب همین عامل طبیعیش یعنی اسباب بعدی رو در نظر میگیره. این نه میگه اینا نیست، نوع علت دلن میگه علت الالل این درست باد میزنه فلان میزنه بهمان میزنه، ولی علت الالل این فلانه. همین رو به طبعا مثال میزنه برای خب کامون ها چون ظلمی چیز شده علت الالل خب این خدا خواسته. اصلا بعد از اینجا شروع میشد، این نظر از اینجا شروع میشد، بعد دیگه طول تفصیل داده میشد. این نظر مایتا این نظر زارن سیاسی نیست، ولی مایه چیزه بس بطن اختیار انسان و اینهاست که بعد اصلا غایت سیاست این رو میدونن، مبدع سیاست و غایت سیاست. خب اینها میگفتن همینطور هم افعال رو خدا من چیزی میکنه دیگه، اون نظری اقتصاد نظری اصلا که خود شما باش برخورد کردید و میکنید انسان منعکس میشه، من تو که میزنید تو صورت ما افعال هم انسان کسب میکنه خود چیز میکنه و بلایی و گستردهی که اینجا داره. و نظری سومی که میگه نه اینطور نیست، هر کاری انسان بکنه و به طور صریح‌تر هر ظلمی رو یک خاطری بکنه، شاید کلم مبدأ بحث این بود از ظلم و جنایتی بکنه، این نیست که عدس کنم حضور شریف شما مختار نیم، یعنی که مردم مجبورن به اطاعت و حاکم هم چاره نیم. حتی جالب اینه که بعضا از افراد به زبان بهلول و امثال زارد لطیفه هایی هم نقل می کنن که این مبینه اینه که اینا تو قالای چیز هم می ریختن، این یه نوع برخورد هزلانیز با قضیه هست، اون قضای ذهنی نظری که هم مبدا و هم غایت سیاسی داره و کاربرد پیدا میکرد. این برخورده حضران میدونید که میخونید و میخندید بعض موان، ولی این واقعا حکمت در درونش هست. در هر صورت این نظر رو مطرح میکرد که شاخصش آستانا سلام الله علیه هست که نظر چیه؟ لا جبر و لا تفصیل بل بین الامرین، نه اینه نه اینه. اما الان برادران عزیز عنایت داشته باشن، اون که اینو گفت راحت در خودشون، اینم که اینو گفت راحت در غلط ولی راحت در خودشون، ولی امر بین الامرین بحث میخواد چگونه چطور؟ اون رو هم که ما چشیدیم خود تو دارم بازم چگونه؟ چطور شعر هم شعر میگه هم چیز میگه؟ کجا رو شعر میگه؟ موارد نشون بدی، باید نشون بدی. این از مسئله که عمق میطلبه، دلیل میطلبه و باید تو این چیزها انشاءالله برادران عزیز طرح نظر بکنند. حالا دیگه آثار اینها را فکر میکنم خیلی محل اطلاع نباشه که آثار این نظریه این افه چیه، ولی یک چیز رو من اشاره میکنم به عنوان یک فرضیه برادران امید داشته باشن که انهو جوامع سیاسی و دولت ها در روندشون که مراحل رو طی میکنه از ضعف تا قدرت ها، ضعف بعدی از ضعف به قدرت و اوج و بعدم یک دوره رکودی و بعدم حالا فنا یا تبدیل، به نظر میرسه در بعض این مراحل بعض این نظریات کاربرد داره. خصوصا شما میبینید زمانی که مأمون در اوج قدرته، مأمون نظر و نظر اختیار رو چیز میکنه. قبلش این که نظر اختیار رو تر میکردن این رو سرکوب میکردن. مأمون که در اوج قدرته و امین رو هم کشته دیگه احساس خطری نمیکنه، حالا دنبال این که رواج آزادی بده، نظر انسانگرایانه و آزادی رو، انسان آزاده، نظر اومانستی رو، و بعدش دو مرتبه که متوکل میاد، متوکل آدم نسبتا ضعیف نفس تریست، معمول آدم اهل فضلیست، ولی بیش از اون اینه که بر مسند اقتدار هست، احساس خطر نمی کنه، خطر داخلی و خطر خارجی، لذا این نظریه رو میگه روانه. بعد که میدونیم بعد از زمان متوکل این نظر سرکوب میشه و این نظر دیگه به درد اون نمیخوره، چون دو مرتبه شیب نزول رو شروع کرده و احساس خطر شروع شده از داخل از خارج. اینه که نظر دوم دو مرتبه اوج پیدا میکنه و رواج پیدا میکنه و عامل دستا میشه. کنان در این مراحل چیز این نظریات به عنوان پایه چیز شدن، فرهنگ سیاسی جامعه شدن از توسط دولت ها نوعا کنان به کار گرفته میشده و میگیره. حالا انشاءالله ما جلسات بعد وارد نظراتی که یه مقدار دیگه سیاسی تر هستن، دیگه به طور مستقیم سیاسی هم اصلا خودشون نظرات دشمن سیاسی محسوب میشه، انشاءالله دیگه این پنج جلسه رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آله.